بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث تعریف استصحاب در اشکالاتی بود که مرحوم محقق اصفهانی بر این تعریف مختار شیخ وارد کردن. ملاحظه فرمودید که شیخ فرمودن از تعاریفی که دیگران کردن این تعریف ابقاء و ماکان اسد تعاریف و اکثر تعاریفه، یعنی این ابقاء و ماکان تعریفی نیست که خود شیخ ابداع کرده باشه، بلکه در کلمات قبل از شیخ مثل صاحب ضوابط الاصول، صاحب مناهج، این تعریف آمده. از میان اون تعاریف مرحوم شیخ اون تعریف رو اختیار فرمودن و مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه به این تعریف شیخ سه اشکال وارد کرده. خلاصه اشکال اول این بود که این تعریف جامع مبانی ثلاثه در استصحاب نیست، ما باید تعریفی ارائه کنیم که هم با اخذ استصحاب از روایات، هم از بنان و غلا و هم از عقل سازگار باشه. و همچنین اشکال دومش مرحوم اصفهانی این بود که این تعریف تعریفی نیست که ما بتوانیم موصوف به حجیت قرار بدیم، در حالی که تردیدی نداریم ما که استصحاب موصوف برای حجت قرار میگیره. این دو اشکال رو در بحث‌های گذشته توضیح دادیم. اشکال سومی که فرمودن که البته این اشکال سوم از نظر بیان در عبارت نهایت و درایه بعد از این است که مرحوم اصفهانی اشکال اول و دوم را مطرح فرمودن، بعد تحقیقی رو ارائه میدن و بعد مجدداً به تعریف شیخ اشکال سومی رو وارد میکنن. ممکنه کسی وقتی نهایت درایه رو داره میخونه فکر کنه که اون اشکال اشکال بر خود تعریف اصفهانی یا اهم از تعریف اصفهانی و تعریف شیخه، در حالی که نه، قرائنی وجود داره که اون اشکال سوم بر شیخه. اشکال سوم چیه؟ مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ما باید استصحاب رو طوری تعریف کنیم که به عنوان یک حکم ظاهری قرار بگیره، و این تعریفی که شیخ کرده اگر ما ابقا را منصوب الاشعار قرار بدیم، این ابقاء و ماکان یعنی ابقایی که منشأش داره، چون قبلا گفتیم ایشون می‌فرماید این کلمه ابقا هم قابلیت اسناد به شارع داره که مبقی شارع باشه، هم قابلیت اسناد به غیر شارع داره که مکلف باشه. می فرماین اگر ما آمدیم این ابقاء و ماکان رو اسناد به شارع داریم، یعنی شارع یک حکمی که قبلا بوده ابقاء می کنن، اصفهانی میفرماید خب این دلالت بر این نداره که این ابقا به عنوان یک حکم ظاهریه، برای اینکه ممکنه شارع در یک حکمی ببیند علت یا مقتضی اون حکم در زمان دوم موجوده، لوجود علته و لوجود مقتضی، بیاد اون حکم در زمان گذشته را ابقا بکند. و اگر شارع یک حکمی را در زمان دوم ابقا کرد لوجود علته، مثلا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، اگر شارع آمد گفت همین حکم وجوب را من ابقا می کنم برای زمان غیبت، در زمان حضور واجب، در زمان غیبت هم شارع ابقا کرد، اینجا میشه ابقا حکم واقعی. یعنی ما در احکام واقعیه احکامی داریم که در زمانهای بعد هم اون حکم موجود واقعیه لوجود علته، در حالی که این عنوان حکم ظاهری رو نداره. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما نیامدید تعریف رو طوری درست کنید که ازش حکم واقعی استفاده نشود. بر حسب ظاهر این تعریف اگر در احکام واقعی هم شارع حکم را در زمان دوم به وجود علته ابقا کرد، این می‌شود استصحاب، در حالی که استصحاب نیست. مثل اگه شارع فرمود وجوب نماز جمعه در زمان حضور هست، بعد بفرماید در زمان غیبت هم چون ملاکش وجود دارد این وجوب موجوده، نمیتونیم بگیم شارع استصحاب کرده، در حالی که تعریف شاملش میشه ابقاء و ماکانه. شما باید بفرمایید خب میدونم، یعنی باید بفرمایید چی در جواب ایشون؟ یعنی بخواد این ماکان به منزلت العلت، چرا دیگه؟ نه، اگر بخواد جواب اصفهانی رو بدید باید اینطور بگید که حالا ما ذکر میکنیم، چون خود شیخ هم در عبارت رسائل آورده این ما در اینجا مای وصفیه است، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، که حالا بخواستیم بنداریم بعد از روشن شدن اشکال این جواب رو بگیم، حالا همینجا دیگه بیان رو میکنیم. پس ببینید این اشکال مرحوم اصفهانیه، جواب همینیست که حالا یا در ذهن ایشون بود یا الان اشاره کردیم. خود شیخ در رسائل میفرماید این ماکان وصفه، ابقا حکمه، این تعلیق الحکم علی الوجه مشعر بالعلیه، یعنی چرا ما ابقا میکنیم؟ لأنه کان. چرا ابقا میکنیم؟ لأنه کان سابقا. خب شما آمدید دیدید الان یه مثالی رو زدید که لأن علته موجوده، خب این که از محل تعریف خارجه، تعریف ابقایی رو میگیرد که معلول کون سابق است، در نتیجه این اشکال، این قسمت اول از این اشکال سوم وارد نیست. بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر ما این ابقا را منصوب الی مکلف قرار دادیم، حالا البته اینجا عرض کنیم برای اینکه حق افراد ضایع نشه، خود مرحوم اصفهانی به این جواب پاسخ داده، یعنی با این که خودش تصریح بنیم کردن که این ماکان وصف است و ابقا معلق بر این وصفه و در نتیجه در استصحاب ابقا به خاطر این است که این سابقا بوده، این رو به عنوان یک انقلت و قلت مرحوم اصفهانی مطرح میکنه که خلاصش این انقلت خواستید یاد داشت بکنید به این عنوانه که من خلاصه کردم این قوله ما کان یدلو علا ان الابقاء مستند الی القول السابق. خود ما کان دلالت دارد که ابقا مستند به کون سابقه. چرا ابقا میکنیم؟ چون قبلا بوده و هازا یقتضی کون الحکم ظاهری، یا با این بیان ظاهری بودن حکم درست میشه. اگر بگیم ابقا لوجود علت الحکم، این با حکم واقعی هم سازگاری داره. اگر بگیم ابقا لکون سابقه دیگه میشه ظاهری. خب مرحوم اصفهانی جواب میده، میفرماید که این حرف شیخ ما نمیتونیم قبول بکنیم، برای اینکه ابقا خودش یه ماهیتی دارد که لابد و ان یتعلق به ماکان. شما تو عرف ذهن خودتون رو ببرید در عرف، کجا میگید ابقا؟ جایی میگید که چیزی قبلا بوده، چیزی که قبلا نبوده الان میگید احداث، چیزی که قبلا بوده میگید ابقا. پس این ماکان به تعبیر مرحوم اصفهانی به منزلت العله نیست، این ماکان مقوم ماهیت ابقا. جایی که ماکانی شما ندارید ابقا ندارید. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که ابقا هم در حکم ظاهری معنا داره هم در حکم واقعی. یک، ماکان هم در حکم ظاهری وجود داره هم در حکم واقعی، و نمیتونید در این تعریف ماکان را بگید عنوان علت رو داره. یعنی ما بگیم آقا ابقا و ماکان، بله این رو من اضافه میکنم دیگه در کلام اصفهانی نیست. اگر بگیم الابقا لأجل الکون السابق، باز جواب اصفهانی داره میشه. اما اگر بگیم استصحاب ابقا و ماکان، اصفهانی میگه این ابقا و ماکان در حکم واقعی هم وجود داره. این قسمت اول از اشکال سوم. قسمت دوم این است که اگر شیخ بفرماید مراد از این ابقا ابقاء من ناحیت المکلف، ابقایی است که منصوب به مکلفه، خب اصفهانی میفرماید اگر این شد حکم ظاهری بودنش درست میشه. چرا؟ چون وقتی مکلف یک حکمی را ابقا میکند، این دیگه غیر از حکم ظاهری معنای دیگری نداره. اگر گفتیم مکلف حکمی را ابقا میکند، این غیر از حکم ظاهری معنای دیگری نداره. اما اشکالش این است که می‌فرمایند در استصحاب ما یقین لازم داریم و شک، و در این تعریف نه اشاره به یقین ثابت شده نه به شک لاحق. دو رکن استصحاب که عبارت از یقین و شک هست در این تعریف وجود نداره. خوب اینجا رو دقت کنید، اصفهانی می‌فرماید که جناب شیخ انصاری، شما وقتی استصحاب رو میگید ابقاء و ماکان، درسته این ماکان در بطن شدن یقین وجود داره، بگیم ماکان یقینن، ولی این یقین رو شما آمدید منجز قرار دادید، یعنی بگید آقا چون قبلا یقین داشته و یقین از اسباب تنجز است پس ابقا کنید. مثل اینکه شما الان یقین پیدا میکنید فردا اول ماه ذوالقعده است، یقین پیدا میکنید فردا اول ماه رمضانه، همه فقها میگن آقا یقین شما چیه؟ منجز. این یقین خاصیتش کاشفیته، خاصیتش منجزیته، ولی این یقین معنیش نیست که ما بیان بگیم در موضوع استصحاب دخالت داره، و شما باید در تعریف یک یقینی را اخذ کنید به عنوان محقق استصحاب، به عنوان شیء ذخیره در موضوع استصحاب. پس چی شد؟ می‌فرماید شما ابقاء و ماکان که میگید در ماکان یقین هست، ولی تعریف دلالت ندارد که این یقین محقق و مؤثر در موضوع استصحابه، فقط دلالت دارد که این یقین منجز برای واقعه مثل سایر موارد یقین. اون جایی که یقین داریم و استصحابی وجود نداره شما چی میفرمایید؟ میگه آقا یقین دارم فردا اول شواله، میگه منجزه، اما استصحابی هم در کار نیست. این یقین اینجا همین اندازه است، در حالی که شما باید یه تعریفی بیارید که دلالت کند بر این که یقین در موضوع استصحاب دخالت داره. و هکذا رکن دوم استصحاب شکه. کجای این تعریف شما در شک وجود داره؟ بگید خب از خود کلمه ابقا ما میفهمیم شک، و اگر جایی چیزی برای ما مشکوک نباشه که نوبت به ابقا نمیرسه. ابقا یعنی چون اون شیء ثابت الان مشکوکه ابقا میکنیم. میفرماید این شک اهم از اصول عملیه و اماراته. شما در اول بحث اصالت البراءه اونجا ما این بحث رو مفصل گفتیم، یکی از فرقهایی که بین امارات و اصول عملیه میگن چیه؟ میگن هر دو در شک عرض شده، یعنی اصول عملیه در جلسی که شما شکی در حکم واقعی داری، امارم همینطوره، منتها شک در اصول عملیه در خود موضوع اصل عرض شده، اما در امارات در موضوع اماره عرض نشد. در امارات مورد جریان امار شکه، یعنی اونجایی که شما جهل به واقع دارید به خبر واحد عمل میکنید، اما اونجایی که یقین دارید دیگه عمل نمیکنید، اما وقتی به خبر واحد عمل کردید دیگه شکی هم بر شما باقی نمیمانه. اما در اصول عملیه به اصالت تهارت، به اصالت برارت، به اصالت احتیاط، به هر کدومی که از اینام که عمل کنیم باز شک باقی میمانه. خب چی میفرمان مرمون اصفهانی؟ میفرماید ما دنبال شکی هستیم که به عنوان موضوع بحث شده باشه و این تعریف شما شک که عرض شده در موضوع دلالت نداره. بله دلالت بر مطلق وجود شک داره، چون اگه شک نباشه ابقا معنا نداره، اما اینکه این شک در موضوع عرض شده باشه دلالت بر این معنا نداره. این بس بله خورنده باید در باقی فرمه بله خب این رو مبنی مشهوره احسن کنم این رو مبنی مشهوره که بگیم آقا خود یقین محصر در موضوع استصحابه، اما اگر بگیم نفس الحدوث لن یقین بالحدوث او رکنه مطلب عوض میشه، اما خب این رو مبنی مشهور قریب به اتفاق این یقین سابق رو در موضوع استصحاب دخیل میدونن و محصر میدونن. پس این اشکال سوم مرحوم اصفهانی شد، خلاصش این شد. ببینید باز قبل از اینکه اشکال مطرح کنیم در ذهن اصفهانی چیه مسئله، میفرماید ما باید تعریفی ارائه بدیم که از استصحاب سه تا مطلب استفاده بشه. از تعریف یک حکم ظاهری بودنش، دو دخالت الیقین فی موضوع الاستصحاب، سه دخالت و شکه فی موضوع الاستصحاب. اگر بگیم ابقا منصوب به شارع اون قسمت اول اختلال درش وجود میاد، یعنی دیگه دلالت بر حکم ظاهری بودن نداره. اگر بگیم ابقا منصوب به مکلف دلالت بر حکم ظاهری دارد، اما دومی و سومی مختلف میشه، یعنی دلالت بر این که یقین در استصحاب عرض شده، شک در موضوع استصحاب عرض شده، دلالت بر این مطلب نداره. این سه اشکالی که مرحوم اصفهانی کردن. حالا ما نسبت به این سه اشکال مطلب داریم، بعضی از نکاتش هم در جلسات گذشته گفتیم، ولی مناسب میبینیم که دنبال کلام اصفهانی که تحقیقش که خود اصفهانی کرده ببینیم بالاخره خود ایشون آیا یه تعریفی کرده که این اشکالات ثلاث بهش وارد نباشه. این دنبال این باشیم، اینو ذکر کنیم، بعد مجموعه یک جمع‌بندی نسبت به کلام اصفهانی داشته باشیم. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه این سه اشکال رو در مرحوم شیخ میکنه، میاد دو تا توجیه برای عبارت شیخ ذکر میکنه. قبل از اینکه خودشون تحقیقی را ارائه بدن، میان دو تا توجیه برای عبارت شیخ ذکر میکنن و هر دو توجیه رو مورد مناقشه قرار میدن. توجیه اول اینه، میفرمان تمام این اشکالاتی که بر شیخ و آخوند، چون تفسیر تعریف آخوندن تفسیر کلام شیخ، تمام اینها در صورت است که ما حکم رو که بگیم استصحاب ابقاء ماکان ایل حکم به بقاء حکمه، حکم رو یک معنای غیر ربطی براش بگیریم، یه معنای تامی براش بگیریم. معنای تام یعنی چه؟ یعنی شارع حکم بکنه. حکم بکند بالابقاء، مثل اینکه شعاره حکم میکنه به وجوب نماز، حکم میکنه به وجوب صوم. در استثنا بگیم شعاره حکم به لزوم الابقاء، بناء العقلاء علی لزوم الابقاء. اون وقت اون اشکالات مطرح میشه. اما میفرمان اگر این حکم رو یه معنای رفتی براش معنا کردیم، نگیم ابقاء ماکان حکم و شاره به بقا، نگیم اینطور معنا بکنیم، بگیم آقا مراد از این حکم یعنی همون نسبت بین البقاء و الحکم. میگه یه حکم قبلا بوده، بین اون بودن سابق و الان یه نسبتیه. این نسبت رو گاهی شاره دلالت داره، میگه هست اون حکم قبلی استمرار دارد. این نسبت مثل نسبت بین قیام و زید، نسبت بین قیام و زید، شما میگید اما زید در عالم خارج ایستاده، زیدان قائم، شما دیگه نمیاد بگید من حکم میکنم به عروض قیام برای زید. اینو نمیگید که نمیگید من وقتی بگیم زیدان قائم رو معنا کنید، بگید اما بین زید و قیام نسبت، نمیاد بگید من حکم میکنم به عروض قیام برای زید. نه، خیر اخبار بید از وجود نسبت بین قیام و زید. نه، قضیه متقفل به خود نسبته، نه به حکم به نسبت. نه، حکم چیه؟ جزم چیه؟ نه، خیلی خوب، جزم به سبوت نسبت غیر از حکم به نسبته. میگم آقا من میدونم این نسبت رو بین قیام و زید نسبتی هست، تا این نسبت رو من قبول نکنم زیدون قائمون نمیگم. اما آیا علاوه بر این من میام حکم میکنم به عروض قیام برای زید یا نه عروض قیام برای زید در عالم واقع هست، من از این نسبت دارم اخبار میدم، من دیگه نمیام حکم عروض بکنم. مرحوم اصفهانی فرمود اینجا به همچین قضیه ایه، چون شاید تو ذهن خود شما مواده باشی که خب آن چه اشکالاتی که مرحوم اصفهانی میکنه، و مثلا در اون اشکال اول که فرمود جامع مبانی ثلاثه نیست، میفرمود با این بیان جامع میشه، یعنی میگم آقا یه نسبتی بین بقا و اون حکم سابق هست، این نسبت رو اگر شعر برش دلالت بکنه میشود نسبت شرعی، اگر این نسبت رو بنا و غلا میشه بنا و غلایی، عقل میشه عقلی. دیگه نمیهیم بگیم شعار حکم به ابقا میکنن، ولی از آن فراد هم حتی توصیف به حجیت نه، یعنی مرحوم اصفهانی فراد اگر ما این توجیه رو بپذیریم محضور اول و دوم هر دو حل میشه، نه دیگه از نظر جامعیت ما مشکل پیدا میکنیم، نه از نظر دلیلیت و توصیف به حجیت. و بعد در دنباله فرمایشون میفرمان کلام آخوند خراسانی هم بوی این معنا رو داره و تعبی و عبای از این توجیه نداره. نه حالا مرحوم اصفهانی در جواب همین که شما الان اشاره دید فرمان خدا آقا شما این نسبت رو که دارید میگی بقایی که میگه آقا منصوب به شاره، خب تا شاره حجم به ابقا نکنه بقا منو نداره. به عبارت دیگر میفرماد این که بخواد در نظر شعار باقی باشه، این لایون که الا این که منتظر هست الزام به ابقا باشه. یا در مورد اوقلا وقتی ما میگیم اوقلا بین اون بودن ثابت و بقا نسبت رو قائل هستند، برای از که اوقلا حکم به ابقا میکنن عملا که در مقام عمل ابقا بشه، لذا میفرماید نمیشه. خلاصه جواب این است که بقا بدون ابقا نمیشه. شما میگید آقا شارط باقی میدونه، خب شارط حکم به ابقا نکنه چجور باقی میدونه؟ باید حکم به ابقا بکنه. این یه توجیه. توجیه دوم، حالا بخواید توجیه دوم دیگه نگیم، اینو بر عهده خود شما قرار میدید، وقت گذشته. بله توجیه دوم رو دیگه ذکر نمی کنیم، اینو به عهده خود آقایون میگذاریم. من قبلا هم عرض کردم آقایون حوصله کنید، نگید که آقا مثلا حالا اینا بحثایی است که نباید بشه. اینا بحثایی است بسیار مفید، مهمه، اثر داره. بالاخره ما میخوایم یک سال دو سال تو استصحاب بحث کنیم، در اون وسطای راه شما یه جایی میبینید که باید این برای استصحاب چه تحریمی کردیم که آیا در فلان شی جاری میشه یا نمیشه، و برگردید دوباره به همین تحریمی که در استصحاب هست و این دقتها لازم هست. این توجیه دوم و تحقیقی که خود مرحوم اصفهانی ارائه دادن پیش مطالعه بفرمایید برای پردانی.